شماره 156 در تاریخ 26 آذر 1360 مصادف با 20 صفر 1402 موضوع حب دنیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و صلی الله علی آله اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زوجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. بحث راجع به حب به دنیا بود، گفته شد. در آثار اسلامی روایاتی داریم که اینها نسبت به دنیا انسان را ترغیب می کند، دنیا را مدح می کند، ستایش می کند، و از طرفی روایاتی هست که آنها نکوهش می کند، ذم می کند حب به دنیا را. چگونه است که به حسب ظاهر انسان خیال می کند که یک ناهماهنگی بین این روایات است؟ برای روشن شدن مطلب در چند بُعد باید بحث بشود و اون چرا که هدفگیری شده است در این روایات روشن بشود که مقصود چیست. لذا برای روشن شدن این مطلب در یک بُعد بحث را اینطور باید شروع کنیم. اولا وجود خیر محض است. دنیا به معنای عالم طبیعت و ماده، این عالم طبیعت و ماده از حیث وجودیش خیر محض است. نسبت به او بدی و شر و زشتی معنا ندارد. لذا در جای خودش گفته می شود هیچ وجودی زشتی و بدی ندارد، بلکه زشتی ها و بدی ها در ارتباط با عدم است نه وجود. شرور منشأش عدم است نه وجود. بنابراین عالم ماده و طبیعت از حیث وجودیش غیر محض است، زیباست، نیکوست، خوب است. و اون چرا که علی علیه السلام در جواب اون شخصی که بدگویی میکرد از دنیا، حضرت به او جواب فرمودند و فرمودند هیچگاه نکوهش مکن دنیا را، دنیا مسجد اولیا است، مسجد اولیا است، اولیاء خداست، امثال اینها که در اون کلمات حکمت آمیز علی علیه السلام بود. چه بسا نظر علی علیه السلام از یک جهت همین مطلب بود، دنیا از حیث وجودیش خوب است، بد نیست. پس بنابراین اون نکوهش هایی را که در روایات دیگر است چیست؟ اولا انسان باید خودش را از نظر وجودی نگاه کند، ببیند که مرکب است از جسم و روح. انسان یک موجودی است که این تلفیق شده است از جسم و روح، یک چیز نیست بلکه دو چیز است و به یک نحو خاصی این دو چیز با هم توأم شدند. و انسان مسلم است که رابطه دارد با این جهان ماده و طبیعت. ارتباط انسان با این جهان ماده و طبیعت در همان بعد جسمی اوست. انسان این موجود مرکب از جسم و روح در بعد جسمیش رابطه دارد با جهان ماده و طبیعت و این قابل انکار نیست. انسان تا گاهی که در این عالم است رابطه دارد با این عالم و ربط او هم باز در ربط با جسم اوست و در همین رابطه انسان با جهان ماده که در ربط با جسم اوست، انسان محتاج است به این طبیعت و به این دنیا. بنابراین با این مقدمات کوتاهی را که عرض کردم که اینها هیچ کدامش قابل انکار نیست، مسئله ترکیب انسان از جسم و روح و رابطه انسان با جهان طبیعت و ماده و از طرفی ربطش با جهان ماده در ارتباط با جسم اوست، انسان محتاج است برای ادامه حیاتش در این عالم طبیعت و ماده به همین دنیا، یعنی محتاج است به جمادات، محتاج است به گیاهان و نباتات، محتاج است به حیوانات، یعنی نمی شود انسان در این عالم ادامه حیات بدهد در حالی که منقطع شود به طور انقطاع کلی از جهان طبیعت، یعنی بخواهد روابطش را قطع کند. این اختیاری نیست، تحت اراده و اختیار انسان نیست که هم زنده باشد در این عالم ادامه حیات و زیست بدهد و در این حال روابطش را با جمیع موجودات عالم طبیعت قطع کند. این محال است. برای ادامه حیاتش در این عالم محتاج است به همین موجودات دنیوی. و مطلب دیگری را انسان باید در نظر بگیرد و آن این است که انسان در این عالم ابدیت ندارد، همیشگی نیست، دستخوش زوال و فناست به این معنا که از این عالم کوچ می کند، می رود. بنابر دید مکتبهای الهی که ما معتقد به اون هستیم، انسان از جهانی سفر می کند به جهان دیگر. گذشته از این اعتقاد ما، اما مسئله فنای انسان به حسب ظاهر در این عالم مسئله وجدانی است که هیچ انسانی نمیتواند او را انکار کند. ممکن است گروهی مسئله جهان بعد از مرگ را انکار کنند، ولی نمی توانند این فناء ظاهری را نسبت به انسانها منکر شوند. انسان در این عالم اینطور نیست که همیشگی باشد، بلکه از بین می رود، حیاتش در این عالم قطع می شود، زندگیش پایان می پذیرد در این عالم و این امری وجدانی هر انسانی. لذا در آثار اسلامی می‌بینیم به همین نکته هم تکیه شده است. برای تنبه و بیداری انسان‌ها به همین نکته ثناء و انقطاع حیات انسانها در این عالم توجه شده و تذکر دادم. علی علیه السلام در نهج البلاغه این مطلب را می‌فرماید در کلمات حکمت‌آمیزش، می‌فرماید ان لله ملکاً ینادی فی کل یوم، برای خداوند است فرشته‌ای که ندا می‌کند در هر روز، لدو للموت، متولد بشوید برای مرگ، به جهان ماده چشم بگشایید برای چشم فرو بستن، وارد شوید برای رفتن، لدو للموت، وجمعو للفنا، گرد آورید برای فنا و نیستی، وابنوا للخراب، بسازید برای اینکه خراب شود. گرچه ابعادی گوناگون دارد فرمایش علی علیه السلام، ولی اون نکته ای را که ظاهر است این است: توجه، تذکر به انسانها که شما در این دنیا همیشگی نیستید، شما دست خوش زوال هستید در این دنیا، میمیرید. بنابراین مسئله مرگ و مسئله فنا نسبت به وجود انسانها در این عالم امری است حتمی وجدانی، گرچه انسان غفلت می کند و همون غفلت است که منشأ جنایات می شود، ولی واقعیت با غفلت تغییر نمی کند. اونچرا که واقعیت است تحقق می پذیرد گرچه انسان غافل باشد. بنابراین با توجه به مسئله فناء انسان در این عالم، یعنی عالم ماده، اینجا مطلب دیگری را باید عنوان کنیم و آن این است: به تعبیر مسامحی ما دو جور محبت داریم، یک محبت استقلالی و یک محبت تبعی. یک دوستی استقلالی و یک دوستی تبعی. برای روشن شدن مطلب عرض می کنم، دوستی استقلالی این است که انسان یک شیئی، موجودی، عملی مستقلاً مورد محبت و مودت انسان قرار بگیرد، و دوستی تبعی این است که اون عمل یا اون شیء یا اون موجود خودش مستقلاً مورد دوستی نباشد، بلکه به تبع دوستی شیء دیگری انسان او را دوست بدارد. مثلا فرض کنید پدری را انسان دوست می‌دارد، به تبع پدر فرزند اون پدر را دوست بدارد، یعنی خود فرزند مستقلاً مورد محبت نیست، بلکه اون چه که سبب شده است انسان نسبت به این فرزند دوستی کند، آن دوستی است که به پدر او دارد. در دوستی تبعی گفته می شود ممکن است شیئی خودش فی حد ذاتهی مورد غضب انسان باشد، یعنی مورد نفرت انسان باشد، ولی در یک رابطه خاصی انسان نسبت به اون شیء محبت کند، یعنی مستقلاً خود اون عمل یا اون شیء منهای چیز دیگری مورد نفرت انسان باشد، ولی به اضافه شیء دیگر انسان او را بپذیرد. به عنوان مثال عرض می کنم، مثلا کسی که عضوی از اعضای بدنش فاسد شده، فرض کنید پایش فاسد شده، مرضی گرفته است و اطبا می گویند باید این پا قطع شود. در اینجا عملی می خواهد انجام بشود و انسان باید رضایت به اون عمل بدهد. گفته شد هر حرکتی که انسان می کند، مبدأ حرکت دوستی است از نظر قانون علمی. چه بسا خود انسان گاهی این کار رو بکند نسبت به اعضاء جوارح خودش، نفس این عمل و این حرکت پیش انسان مبغوض است، نفرت دارد انسان، نمیخواهد. اما در رابطه با سلامتی خودش، چون سلامتی خود را خواهان است مستقلاً، به تبع اون دوستی این رضایت میدهد به این که پایش را قطع کند، با این که قطع پا مستقلاً مورد نفرت انسان است. برای روشن شدن مطلب بود که عرض کردم به تعبیر مسامحی انسان محبتی استقلالی دارد و محبتی تبعی دارد. در اینجا راجع به اون چرا که در آثار اسلامی است راجع به دنیا، ما اون چرا که روایت داریم که انسان را نسبت به محبت دنیا نکوهش می کند، سرزنش می کند، اونها نظرشان محبت استقلالی به دنیا کردن است. علمای اخلاق و اهل فن می فرمایند اصلا محبت اونگاه گفته می شود، محبت که این دوستی در دل انسان جایگزین شود. به تعبیر دیگر دوستی باشد که دوام داشته باشد. دوستی آنگاه دوام دارد که در قلب انسان وطن کند. ولی دوستی زود گذر، محبت زود گذر محبت نیست. به عبارت دیگر اونگاه محبت است که استقلالی باشد و اگر تبعی بود او محبت نیست. اون چرا که ما در آثار اسلامی داریم راجع به دنیا، اون روایاتی را که ستایش می کند از دنیا، در هیچ کدام اونها به چشم نمی خورد که لغت محبت رو مطرح کرده باشند به اون مقدار که من جستجو کردم. روایاتی را که در جلسه گذشته خواندم، یکی از روایات این بود: لیس منا من ترک دنیا لآخرته، از ما نیست کسی که ترک کند دنیا را برای آخرت، ولا آخرته لدنیا، و نه این که آخرت را ترک گوید برای دنیا. این روایت شریفه اصلا مسئله حب به دنیا درش مطرح نیست، یک مسئله است و آن این است که ای انسان، تو دو بعد داری، بعد روحی و بعد جسمی. در بعد جسمیت در ارتباط با جهان ماده و در این رابطه محتاج برای این که سر پا باشی. و اگر بخواهی تو روابطت را با جهان ماده قطع کنی، نمیتوانی سر پا باشی، اون که محال است. پس میفتی برای اینکه خود را سر پا نگاه داری، میفتی در یک وادی و آن این که تلاش تو را دیگری کند از نظر بعد مادیت و این زشت است. کل بر دیگران شوی. لذا ما در روایاتی داریم که درش نکوهه شده است که انسان احتیاجات مادیش را به دوش دیگران بگذارد. این باری را که خود باید به دوش بکشد محول کند به دیگران. اینجا بحث دوستی نیست نسبت به دنیا. یا در روایت دیگر داشت، من طلب دنیا استعفافا عن الناس و سعیا علی اهله. کسی که طلب کند دنیا را برای اون حالت عفافی که نسبت به مردم دارد، نمیخواهد کل بر دیگران باشد، و سعیاً علی اهله، کوشش میکند برای کسانی که نانخور او هستند، خانواده او هستند، و تعطفاً علی جاره، برای عطوفت و مهربانی کردن به همسایه اش. لقد الله عز و جل یوم القیامه، ملاقات میکنه خداوند را در روز قیامت که صورتش مثل ماهی درخشنده باشد. خب در اینجا بحث حب به دنیا مطرح نیست. طلب دنیا کردن درست است که انسان هر چیز را که بخواهد طلب کند مبدع حرکت محبت است، اما لازم نیست به این که محبتی استقلالی باشد. نه، بلکه در رابطه با جسم است. یا در روایت دیگر داشت، الکاد علی عیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که کوشش کند برای خانواده خودش که اونها را اداره کند از نظر مادی، چه بسا بعد معنوی هم درش ملحوظ باشد، مثل کسی که جهاد کند در راه خدا. یا در اون روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بود، لا تکسلوا فی طلب معایشکم، کسل نشوید در این که شما طلب کنید معیشت و روزی خودتان را. فان آباءنا کانوا یرکضون فیها، پدران ما می‌رفتند دنبال این معیشت و یطلبونها، طلب می‌کردند. بله، عمل است، حرکت است، از یک مبدأ حبی سرچشمه میگیرد، اما حبش استقلالی است یا تبعی است؟ کدام از اینها؟ لذا چه بسا این روایاتی را که نسبت به انسان در این دنیا در ربطش با این عالم دنیا وارد شده است و انسان را ترغیب می کند که برود دنبال روزی و معیشت، اینها نظرشان این جهت است که انسان حالت تفریطی در ربط با این عالم طبیعت نسبت به احتیاجش نداشته باشد. و به تعبیر دیگر تنظیم کند خواسته زودگذر طبعی خود را در ارتباط با احتیاجی که نسبت به این عالم طبیعت دارد. و اما روایاتی را که وارد شده است نسبت به نکوهش و سرزنش نسبت به دنیا، محور اون چیزی را که اونها مورد نظر قرار داده اند عبارت از دوستی و محبت استقلالی است. لذا اکثر روایات میبینیم این لغت حب درش به کار رفته، یعنی لغت دوستی. حب الدنیا رأس کل خطیعه، در اون روایات اصلا لفظ حب نیستش، ولی در اینها اکثرش این لغت حب به کار رفته. دوستی نسبت به دنیا سرآمد هر لغزش و خطایی است. یا در اون روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه بود، من ازداد فی الله علما و ازداد للدنیا حبا، کسی که رو به فزونی رود در راه خدا دانشش و در این حال دوستی او نسبت به دنیا هم رو به فزونی رود، ازداد من الله بعدا. این فاصله اش با خدا رو به فزونی می رود. خوب دقت کنید، اینجا حب را مطرح می کند، و ازداد للدنیا حبا. یا اون روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه بود، والله ما احب الله من احب الدنیا، به خدا قسم دوست ندارد خداوند کسی را که دوست بدارد دنیا را. این دوستی استقلالی است، یعنی مهر دنیا در دل و قلبش جایگزین شود. یا اون جمله ای را که از علی علیه السلام نقل شده است، اعظم الخطایا حب الدنیا، بزرگترین خطاها و لغزشها دوستی دنیاست. یا در اون عبارتی که می‌فرماید، ان کنتم تحبون الله فخرجوا من قلوبكم حب الدنیا، اگر شما دوست می‌دارید خدا را پس خارج کنید از دل‌هایتون دوستی دنیا را. انک لن تلق الله سبحانه بعمل اضر عليك من حب الدنيا. روایات بسیار است، ده ها روایت است که درش همین لغت حب به کار رفته و نظر اینها همین جهت است که گاهی تعبیر می شود به وابستگی به دنیا. لذا علمای اخلاق می فرمایند انسان دو جور علقه دارد، یک علقه محبتی است و یک علقه محبتی نیست، یعنی دو جور ربط دارد، یک ربط محبتی است و یک ربطی است غیر محبتی، بلکه برای رفع احتیاج است. انسان ربطش با دنیا باید ربطی باشد برای رفع احتیاج، نه ربط محبتی داشته باشد، چون دل که مخزن محبت است بعد انشاءالله بحث می شود این از نظر ارزشش بیش از آن است که یک
علقه این چنینی در او جایگزین شود. انسان در ارتباط با جهان طبیعت باید یک چنین ربطی داشته باشد. گاهی بعضی از علمای اخلاق مثال می‌زنند، می‌گویند انسان در یک خانه‌ای که هست این احتیاج دارد به محلی که نجاتات خودش را در اون محل تخلیه کند و یک نوع علقه‌ای با اون محل دارد. آیا این علقه و ربط علقه محبتی است؟ یعنی دوستی اون محل در دل او جایگزین است؟ لذت میبرد از اون مکان؟ این چنین است؟ نه؟ این لذت از اون مکان نمیبرد به این معنا که یک دوستی استقلالی ریشه‌دار در دل او باشد نسبت به اون محل، نه، بلکه ربطش یک ربطی است برای رفع احتیاج. میخواهد اون مکان را، اما برای چه؟ برای رفع احتیاج. به تعبیر دیگر دوستیش نسبت به اونجا تبعی است نه استقلالی. به تبع دوستی نسبت به بقای وجودش که یکی از چیزهایی را که احتیاج دارد محل تخلیه نسبت به نجاسات اوست، در این رابطه است که به سوی او حرکت می کند اون محل، نه اینکه مستقلا مورد نظر باشد. علمای اخلاق می فرمایند دنیا مثل چنین محلی است، مورد احتیاج است ولی نباید مورد محبت باشد. انسان نباید نسبت به او دلبسته باشد. تمام صحبت ها در این محور است که بعد عرض می کنم بعد دیگری دارد. بس در بعد محبتی این که روایات وارد شده است، نظر این دو دسته این چنین است و اینها میخواهند این مطلب را برسانند که ای انسان به دنیا عشق نورز، محبت نورز، دلبسته نباش. دنیا فقط و فقط در ارتباط با جسم توست، جسم تو فانی و به مقداری که احتیاج داری به دنیا به همون مقدار ربط با دنیا داشته باش، به همون مقدار. علی علیه السلام می فرماید یبن آدم ما کسبت فوق قوتک انت فیه خازن لغیرک. ای پسر آدم، ای فرزند آدم، اون چرا که بیش از اون چه که قوت توست، یعنی از او بهره‌گیری میکنی برای دوام وجودت در این عالم، بیش از او اون چرا که به دست آوری خزینه دار دیگری هستی. به چه مقدار محتاجی؟ به همون مقدار محبتت را تنظیم کن، اون هم تبعی. لذا اگر بخواهی به یک معنا این را در یک اسلوب علمی اخلاقی بریزیم، باید اینطور گفته شود که هر چیزی از نظر علم اخلاق در ارتباط با قوای درونی حالت تعادلیش مطلوب است. حالت تفریطی و حالت افراطیش هر دو مذموم است، از رذایل اخلاقی است. این که حب به دنیا یکی از رذایل اخلاقی در ارتباط با نیروی شهوت شمرده می شود این است. اگر انسان دوستیش نسبت به دنیا حالت افراطی پیدا کند، یعنی از حیث طبعی بیرون برود، جنبه استقلالی پیدا کند، این از رذایل اخلاقی است، از زشتی هاست برای نفس و روح. همون گونه که اگر حالت تفریطی پیدا کند، یعنی به اون مقدار که باید ربط خود را با دنیا حفظ کند برای ادامه حیاتش، نسبت به او کوتاهی کند، علقه این چنینی یعنی ربطی که رفع احتیاج کند، اگر از این نظر باز کوتاهی کند، این هم از رذایل اخلاقی است. لذا بعد انشاءالله میاد مباحثی تحت همین دو عنوان، این رو درست دوستان توجه کنند، مسئله افراط و مسئله تفریط در ربط با دنیا نسبت به خواهش درونی انسان، که در اون جهت افراطیش حرص، آزها، طمعها قرار میگیرد و در جهت تفریطیش مسئله تشدی و امثال اینها که منشأ جنایاتی می شود، که عرض کردم بعد انشاءالله تحت این دو عنوان مسائلی است بحث می شود. بنابراین بحثم اینجا خلاصه کنم، بحث این شد که از یک بُعد این روایات این جهت رو مورد نظر قرار داده اند که انسان سنخه دوستیش نسبت به دنیا چه سنخ دوستی باشد و اون هم در چه ربطی تشکیل می شود. بلی بُعد دیگری دارد که زیر بنای دوستی هاست و او مسئله نگرش انسان نسبت به دنیاست. یعنی نظر انسان نسبت به دنیا، نظر استقلالی یا نظر طبعی، که چه بسا این دوستی ها ریشه بگیرد از نگرش انسان نسبت به جهان طبیعت، که این بحثی است بعدن انشاءالله بحث است. و اما اولیاء خدا، اولیاء خدا اینها نظرشان نسبت به دنیا، حبشان نسبت به دنیا، اینها این چنین نبود که حتی به مقدار احتیاج معمولی باشد. این که مسئله زهد انشاءالله بعداً مطرح می شود در ابعاد گوناگونش، اینها بهره‌گیریشان از دنیا واقعا به مقدار همون اندازه‌گیری بود که از نظر احکام الهی اگر انسان تخلف کند از نظر بهره‌گیری مورد غضب خداوند قرار می‌گیرد. اینها به اقل اون چرا که میشد اکتفا بکنند این کار رو میکردند. البته کار نیکان را قیاس از خود مگیر، و او هم در روابط مختلفه مختلف میشد. اون چرا که روش کار میکردند بحث محبت استقلالی بود، و محبت استقلالی اونها در ربط با جهان ما وراء مادیت. دوستی آنها با معنویت بود. اینها تا می توانستند در آن بعد از دوستی کار می کردند. دل اونها مخزن محبت الهی بود. قلب اونها عرش رحمان بود. دل اونها مرکز خداوند بود، به این معنا که محل انوار الهی بود. لذا تمام علایقشان را در این عالم بر محور دوستی استقلالی تنظیم می‌کردند در این عالم، که خود این بحثی است. حتی بهره‌گیریشان را از این عالم ماده در ارتباط با دوستی استقلالی بود. غذا خوردنشان، خوابیدنشان، تمام امورشان برای خدا. اگر علاقمند بودند به چیزی، اینطور نبود. نعوذ بالله غفلت از خدا باشد و دوستی خدا در اون زمینه مطرح نباشد. نه این نه. حبشون فلاح بود و بغضشون فلاح. حتی حوادثی که برای اونها پیش می آمد، چون اونها برخوردار بودند از تمام فضائل انسان در حد علایش. لذا اگر گاهی بشنوید شما در روابط اولیاء خدا با یکدیگر در این عالم یه مسائلی را، خیال نکنید که فقط جنبه های مادی ظاهری داشته، نه، درش جهات انسانی و الهی اون هم به حد کمال بوده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.